این رو چطور میبینید؟
ما اونی که به نظرم میآمد در مجلس در حوزه قانون گذاری انجام شد. حالا بیشتر اون مشکل ما تأمین عرض بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اون مصوبه مجلس همراهی صورت نگرفت. الان هم باز هم با این اتفاق در دولت افتاده، با این آیین‌نامه اجرایی که دولت ابلاغ کرده، منتها خیلی کلی در واقع سخنگوی دولت این رو اعلام کرد. اگر اون تأمین عرضه به سهولت انجام نشود، یک، برای کسانی که میخواهن یک خود رو بیارن، دو، کسانی که صادر کنندن به ازای صادراتشون به اونها اجازه بدهیم وارد کشور بکنن، چون یکی از حسنای این ابلاغه این بود در صحبتهایشون که خدمات فنی مهندسی و در واقع لایسنس و دانش فنی اونا هم قلم گرفتند و مستثنا کردن که نیازی به اون قصه هم نداریم. قبلا میگفتیم که ظرف 5 سال هم بتونن در واقع اون دانش فنیش رو منتقل بکنن، الان از این هم در واقع عبور شده. کار بسیار خوبی است در یک مقطع کوتاهی. برای خارجی هم با اون بانک مرکزی باید در واقع تعیین میکرد که مثلا پولشویی اینا نداشته باشه، ولی برای کسانی که یه خودرو میخوان بیارن الان به کجا باید مراجعه کنن؟ به کف خیابان مراجعه کنه؟ به صرافی ها؟ قیمت ارز دچار التهابه. بانک مرکزی مراجعه بکند؟ ندارد تأمین بکند. این یکی از اون در واقع حلقه های مفقوده است که من به نظرم دولت این رو به سرعت شفاف سازی بکنه که هم امیدی که در دل مردم ایجاد شده به ناامیدی تبدیل نشه و هم یه ظرفیتی برای اون ناترازیه به وجود بیاد که ما اون حدود 700 هزار دستگاهی که ناترازی داریم انشالله ناترازیه من تأمین بشه و التهابات بازار خودرو رو کاهش بدیم. یه بخشی هم بالاخره اون آتشی که در بحث خودروهای وارداتی هست انشالله کاهش بده.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحاتتون آقای حسینی کیان، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با ما بودن. ساعت 21:30 در تهران به ما نشون میده دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به ما پیوستن. شاید همه نگاه به این سمت هست که ارزیابی انجمن واردکنندگان خودرو به این مقوله، یعنی واردات خودروهای کار کرده و دست دوم، برای همه شهروندان داخل و خارج از کشور میتونه چه معنی داشته باشه و آیا مسابقه که امروز سخنگوی دولت از اون سخن گفت، این آیین‌نامه جامع و کاملی است. البته هنوز روی سایت دولت نیست، من در مجموعه پایگاه و تاهنامه خبری هم هنوز اطلاعات جامعش رو ندیدم، فقط همه به همین اثرات بسنده کردن. آقای دکتر شجاعی سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. من صداتون خیلی ضعیف دارم و به سختی میشنوم. البته
شما مطالب من رو اصلا به گوشتون رسید یا این که نه دوباره اون رو باز؟
نه هیچی نشید، در واقع دوستانم و تبلیشی کمی ارتباط میگودن که من بدونم در چه فضایی کلن هست. الان هم که وضع کردن صدا خیلی ضعیف بود، من نشیدم کلن چه اتفاقی افتاد.
بسیار خوب، بسیار خوب. الان میشنوین؟
بله الان خوبه.
اشاره من این بود که من در تارنامه دولت، البته در خروجی خبرگزاری ها، جایی مشروح یا متن کامل آیین‌نامه‌ای که امروز سخنگوی دولت ازش صحبت کرد رو ندیدم، به جز همون اصالتی که در جمع خبرنگاران مطرح شده، رسانه گروهی اون رو منتشر کردن. خب ارزیابی انجمن واردکنندگان خودرو نسبت به این مقوله، یعنی واردات خودروهای کار کرده 2019 به بالا، چی هست و آیا میتونه اثر بخش باشه و همین اندازه‌ای که الان خبر داریم ازش با اون سه شرطی که مطرح شده، شما این رو چطور میبینید؟ شدنیست و یا اینکه نه این هم تنها یک میتونیم یک وعده ترقی کنیم؟
خب من خدمت جنابعالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
خیلی متشکرم.
ببینید، ما یه مشکلی توی کشور داشتیم، اون این بود که چند سال در واقع واردات خودرو ممنوع شده بود و به دلیل کمبود ارز و مشکلاتی که حالا اشارهش دیگه لازم نیست، به هر صورت با یه پدیده مواجه بودیم که خب خودرو واردات خودرو ممنوع بود. دو، نماینده های مجلس سال گذشته اومدن به جایی که مشکلات پیش روی تولید رو حل بکنن که تولید افزایش پیدا بکنه، به جای اینکه موانع مربوط به واردات خودرو نو رو در واقع بیان حل و فصل بکنن که خودرو نو امکان پذیر بشه که وارد بشه، یه مقوله جدیدی رو به مشکلات مختلف و متعدد بازار خودرو اضافه کردن به نام خودرو دست دوم. که مفصلا قبلا هم من مناظره داشتم و گفتگو هم کردم که خب این ممکنه توی شرایطی مفید باشه، ولی اصولا این یه اصل نیست، این یه استثناست. توی شرایط ممکنه با یه اقلی جوابگو باشه. ولی بازار خودرو ما اون موقعی که مثلا 1,000,000 خودرو تولید میشد، 5%-6% واردات انجام میشد، مثلا فرض کنید 50,000-60,000 کشش بازار همینقدر، واردات هم آزاد بود، یعنی بیشتر از این کشش هم نداشت خودرو وارد بشه. اصولا اینجوری نبود که مثلا این بازار تشنگی فوق‌العاده‌ای واسش داشته باشه. این که میبینید یه دفعه به دلیل سیاست‌های غلط و شاید گاهی به دلیل اجبار و شرایط استثنایی، خودرو از یک کالای مصرفی با دوام تبدیل شده به یک کالای سرمایه‌ای. به یه عده برای که در واقع در بحران‌های متعدد تورمی که ایجاد میشه بتونن سرمایه خودشون و نقدینگی خودشون رو حفظ بکنن در مقابل این، گفتن بریم خودرو بخریم. خب من فکر میکنم که این در واقع برای یک نظام حکمرانی که میخواد عاقلانه رفتار بکنه وقتی که به خصوص دچار مشکل و بحران هست و یه چیزی به نام کمبود ارز داره، خب این خیلی دیگه دور از در واقع سیاست گذاری عاقلانه حساب میشه که شما در واقع بیایید در شرایطی که مثلا خودرو نو اجازه دادید وارد بشه، سال گذشته 10,000 تا 11,000 تا خودرو نو وارد شده، اجازه ندادید، هنوز تخصیص ارز ندادید که قطعات لوازم یدکی اون وارد بشه. و چجوری الان تو این شرایط که خودرو نو رو بهش تخصیص ارز نمیدید، به لوازم یدکی تخصیص ارز نمیدید، بعد میگه که من میخوام خودرو دست دوم وارد کنم؟ به نظر میرسه که این تصمیمات خارج از چارچوب هایی که در واقع حمایت کننده منافع ملی هست اخذ شده. ببینید ما اگر یک کشوری مثلا، حالا اسم نمیخوام ببرم، بعضی از کشورها ممکنه خودروهای دست دوم بیارن یا یه شرایطی اجازه میدن خودرو دست دوم بیارن، خب بعضی کشورها کوچیکن یا حتی اصلا صنعت خودروسازی ندارن، خب اشکال نداره، اون خود اون شرکت‌های کشورهای بزرگن گاهی به دلایل مختلف اجازه میدن و یه منطقی براش هست، منطقی برای اون وجود داره. در کشور ما که 1,000,000 امسال 1,700,000 تا پیش بینی میشه که خودرو تولید بشه، کل کشش بازار ما 1,000,000 بیشتر نیست. حالا تا اگر امسال هم با توجه به خلأ قبلی 1,500,000 خودرو باشه، 10% این رو هم ما در نظر بگیریم خودرو وارداتی بتونه بیار که معمولا نمیاد، یا یک کشش داشته باشه 5%-7% ممکنه خودرو بیاد. کجای این بازار الان این خودرو دست دوم هست؟ بعد ارزش چه جوری می‌خواید تامین بکنید؟ از همه مهمتر ما برای که یه خودرو رو بیاریم داخل یک کشور، کلی ضوابط و چارچوب تنظیم می‌کنیم، به خاطر اینکه مصرف کننده که این خودرو رو خریداری می‌کنه بعد از یه مدتی نیاز به لوازم یدکی داره، این باید گارانتی داشته باشه، این خودرو باید نمایندگی داشته باشه، باید پشتیبانی فنی بشه، نه اینکه این خودرو بیاد بعد از یه مدتی در واقع باید مدت‌ها در تعمیرگاه ها یا پارکینگ ها بخوابه که فلان قطعش رو بتونیم پیدا بکنیم. این یه فاجعه هست.
ولی نباید
این اتفاق به این شکل رقم میخورد و این هم ضربه به تولید هست هم به تجارت، خصوصا که بگیم هر کس میتونه بره خودرو بیاره. خب پس اگر شما دشمنی با بنگاه های خودتون دارید، اون بیچارهی که رفته بنگاه زده خودرو داره تولید میکنه یا خودرو مونتاژ میکنه یا حتی وارد میکنه، این شرکت باید چجور خودشو اداره بکنه؟ خب شما در واقع با اصل و اصول چارچوب کسب و کار دشمنی دارید، نمیذارید
که هیچ
کس کسب و کار انجام بده.
آیا دکتر یه نکته رو میخوایم برگردیم به این که نتیجه بگیریم؟ البته ما تلاش کردیم که بتونیم از سمت دولت هم افرادی رو دعوت بکنیم که باشون صحبت بکنیم، متاسفانه این میسر نشد. حتی پرسش اصلی سمت بانک مرکزی هم هست. ببینید ایده های یا نظراتی رو بهتر بگم مطرح شده، این که ما ساختارمند بخوایم حرکت کنیم، مثلا نهادی بگیم که واردات خودرو انجمن وارد کنندگان خودرو سرمایه داره، تمهیدی داره، خبره این کاره، میداندار این کاره، مردم خیلی شفاف و روشن تو این مسیر حرکت می‌کنه، ولی مقتضیات منابع ارزی کشور که الان به شدت محدوده یا عمدتاً اگر که باشد هم به صورت تهاتوری است که خب این نمیتونه نیاز ما رو جواب بده. قانون هم به دنبال این بود که بتونه خودروهای عمومی رو وارد کنه. الان راه دیگری به نظر میرسه، مثلا اینکه ما با یکی از کارشناسان پیش از شما صحبت میکردیم، واردات بدون انتقال ارز رو گفتن که ایرانیان خارج از کشوری هستن که منابع ارزی قابل توجهی دارن، اونها حاضرن این کار رو بکنن به شرطی که اینور مسیر هموار بشه. راه‌های دیگری به نظرتون میرسه برای اینکه بشه نیاز مردم رو پاسخ داد؟ ولی من فرمایش شما نظر ساختار و سازمان و نهاد تجاری اقتصادی اینا رو کاملا متوجهم.
ببینید من خواهشم اینه که ببینید ما وقتی می‌خوایم یه مسئله رو حل بکنیم، تا ایجاد یه بحران جدید که اون مسئله قبلی حل نمیشه، یه بحران جدید ایجاد کردیم. فرض کنید که بدون انتقال ارز میخوایم این کار انجام بدیم، خب شما شرکت های مختلفی دارید که حوزه تخصصشون این هست. الان جناب عالی اگر بهتون اجازه بدم بگید خودرو وارد کنید، میدونید چه خودروی باید بیاری؟ خب ببینید، نگاه کنید.
نه. ببینید، یکی از مواردی که من با ابهام شما موافقم، ولی ما خیلی هم در این ابهام نیستیم. مثلا شرکت هایی که در کشور امروز بخش خصوصی، ما به هر ترتیبی وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، ما الان شرکت های متعددی داریم که قطعات خودرو رو دارن تامین میکنن، شرکت هایی داریم که به صورت استوک الان موتور رو به طور کامل در همین اطراف ایران دارن تامین میکنن. میره میشه به مردم گفتش که مثلا 2300 تا شرکت خودروساز در جهان هست، ولی ما 10 تا رو مناسب میدونیم، آیا تو این 10 تا یه خودروی مناسب شما پیدا میشه؟
خب همینو من میخوام عرض کنم. الان شما یه خودرو 10 تا خودرو مشخص کردی، هر کس بره یه خودرو برداره بیاره، منطقتون واسه این که هر کس بره یه خودرو برداره بیاره چی بوده؟ یه ضرورتی باید باشه که این کار انجام بدید. پس یعنی شما در واقع به معنای واقع و به زبان ساده دارید میگید که من کسانی که سرمایه گذاری کردم، سالها تجربه دارم تو کار تجارت واردات، اینها رو میخوام ازشون عبور کنم، اینها ورشکست بشن، کسب و کارشون تأثیر بشه، من میخوام بدم هر کس هر کاری میخواد انجام بده. خب شما همین کار رو مثلا با بقیه بخشای دیگه هم دارید انجام میدید. خب اگه شما مثلا فرض کنید یه نهادی داره فعالیت میکنه، شما توش اخلال ایجاد بکنید، به نظرم میرسه که یک نظام خودروانی هوشمند چه در تولید چه در تجارت باید نهادهایی که اونجا فعال هستن اینها رو تقویت کنه. اگر میخواد اشتغال
پایدار بشه، من باهاتون موافقم.
اگر میخواد رفاه ایجاد بشه،
آقای دکتر من باهاتون موافقم.
یه چیزی به شما بگم، یه جمله
دکتر شجاعی. آقای دکتر صدای شما رو نمیشنویم. خب ارتباط ما قطع شد سر یک جمله‌ای که می‌خواستم به ما بگم، ولی یک جمله رو ما حواسمون هست، حتما میشنویم ازشون. شما شنوندگان هم همراه هستید. این بحث دامنه داری است و در این حال اهمیت زیادی هم داره، چرا که خودرو یه وجه عمومی مهم هم پیدا کرده که به عنوان یک نیاز پیوسته به همه انتظار بهبودی اون رو هم دارن، ولی سازوکار اون خیلی مهمه که چطور تعریف بشه و در این حال بشه اون رو به کار بست. آقای دکتر شجاعی صدای من میشنوین؟
بله. جمله رو عرض بکنم. بله. این جمله اینه که ببینید، یکی از اشتباهات فاحشی که دولت 13 در صنعت خودرو مرتکب شد، علاوه بر این که مشکلات قبلی که در دولت‌های قبلی بود، این که خصوصی سازی انجام نشده بود، واردات هم ممنوع شده بود، اومد سامانی یک پارچه درست کرد، گفت فروش هم خودم انجام میدم. سامانی یک پارچه در واقع ابزاری واسه توسعه دلالی و رانت‌خواری بود، نه به درد مصرف کننده میخورد، نه به درد تولید کننده میخورد، نه به درد وارد کننده. خب ببینید آخه اینجور دخالت‌های نامتعارف در فضای کسب و کار منجر به بهینه شدن اقدامات ما در مصرف کننده ما، رفاه مصرف کننده ما نمیشه. خب شما با این کارتون عملا دو تا بنگاه بزرگ خودروسازی ما رو به لبه ورشکستگی بردید. و با زیان انباشته نزدیک 200 هزار میلیارد روبرو هستن.
200
هزار میلیارد تومان.
خب
الان اومدید یه بلای دیگه در سر یه بخش دیگه میارید.
یکمی میخواییم بر اساس واقعیات موضوع رو بهش بپردازیم، شاید این مطلوب تر باشه. ببینید، ما در مورد مثلا سامان یک پارچه خودرو، چیزی که پیش روی همگان قرار گرفت خاطرمون هست دیگه. اگر کسی دستش به جای میرسید میتونست بگه، من نمیخوام اینجا باز کنم موضوع رو، شما خیلی بهتر از من میدونید که چه کسانی دستشون به چه کسانی میرسید که با یک یادداشت رومیزی میتونستن یه خودرو بگیرن، در حالی که ممکن بود هزاران نفر پشت درب توی جاده مخصوص منتظر باشن که آیا نوبتشون میرسه کارت ملیشون رو بدن یا ثبت نام انجام بدن. ببینید، مزایا و معایب خاص خودشو داشت. ما اصلا بحثمون امشب اون نیست. بحث این هستش که الان دولت یه تصمیم گرفته. اولا که همه نمیتونن دست به این کار بزنن. ثانیا که سازوکارها مثل گذشته که کارت ملی بیاریم و دیدین همین تبلیغات اخیر برای ثبت نام هفته گذشته بود که بیا با کارت ملیتون 2 میلیارد سود کن. بیا 200 میلیارد تومان. من هرچی فکر میکنم خب
این نتایج اون سامانی یک پارچه
نه میخوام بگم ما با یک بازار به شدت منتهبی روبرو هستیم که به موضوع نه به عنوان چهارچرخ زیر پاش برای رفاه، به عنوان کالای سرمایه نگاه میکنی که بلکه فردا این 100 هزار تومان 1 میلیارد بشه 1 میلیارد و 200 300 500 و بتونه روش سودی ببره. سازوکار این کار رو هم کارشناسا گفتن چیز دیگری است و کار دیگری است. واردش نمیشم.
خب من از اینجا این جمله را از
برم. نکته اینه که مثلا فرض کنید دانش
برخورد می‌کنید به معلول نباید بچسبید. علتش باید بچسبید.
من با تو موافقم. الان نکته اینه که مثلا من با بذید نام ببرم. من با آقای میرتاجالدینی 2 سال پیش مصاحبه می‌کردم. یه پیشنهاد کردم. گفتم که آقا شما میگید صادرات بدون انتقال ارز، آیا میشد که مثلا واردات خودرو رو به بخشای مهمی مثلا صنایع دستی مملکت یا فرش گره میزدی؟ شما اومدید گره زدید به قطعات یدکی یا خودرو توسط صادر کنند تولید کنندگان. خب این خیلی محدوده، شاید این کار میتونست یه جای دیگه فرضها، ولی واقعیتش که هیچ نتیجه عاید نشد. امروز راهکار مناسب رو چی میبینیم؟ یه چیزی بگیم که مردم رو روشن کنه. و
من یه خواهشی دارم جناب فرهادی، من چون سالها برسد من حداقل 30 سال دارم در فضای رسانه و در بخشای اقتصادی کشور فعالیت میکنم. یکی از بزرگترین اشکالات سیستم حکمرانی ما در دولت‌های مختلف اینه وقتی میخوان تصمیم بگیرن به این انجمنها، به این بخش خصوصی، به اتاق بازرگانی، به نهادهای صنفی اصلا توجه ندارن. اینا رو صدا نمی کنن. بگن آقا من که یه دولتی هم 4 روز الان هستم، بعدم میرم دنبال یه کار دیگه. دیروز قوه قضاییه بودم، امروز دولتم، فردا میرم تو مجلس. تو سو کارت نشستی، سالها داری کار انجام میدی، بیزینس توه. من میخوام یه تصمیم بگیرم که به نفع مملکت باشه. چی کار بکنم خوب بهتره؟ یه بار اینا نرفتن این کارو بکنن. نمیکنن. اشکال اساسی و فریاد بخش خصوصی ما اینه که اینها یاد نگرفتن، یعنی نظام حکمرانی ما مخصابه همه بخش یاد نگرفتن وقتی میخوان یک کاری انجام بدن این فعالین بخش خصوصی رو و اینهایی که تو تولیدن، تو تجارتن، اینها رو صدا کنن بیان و بگن چی کار باید ما بکنیم. آخه ببینید ما این نگاه منفی رو داریم. اگر یه پرونده بخش خصوصی داشته باشه فوراً اینو بوق و کرنا میکنیم، بهش مافیا میچسبونیم، هزار تا حرف میزنیم. حالا اگر همون پرونده رو 10 برابر میشن یه دولت مرد داشته باشه صداش در نمیارن. من میخوام بگم که اشکال از یه جای دیگه است. حالا در مورد موضوع این، آها ما یه مسئله داریم، مردم ما خودرو میخوان و ما خودرو به اندازه کافی نداریم. یه تعداد زیادی هم خودرو فرسوده تو کشور داریم که باید اینا از دور خارج بشن. اومدید بپرسید از بخش خصوصی، از انجمن تولید کنندگان، از انجمن وارد کنندگان، از تمام بخش های خودروسازی ما که شما راهکارتون چیه؟ ما چجوری میتونیم مسئله حل بکنیم؟ آخه چرا این دولت مردانی که به جزئیات مسائل واقف نیستن تو اتاقهای دربسته میشینن تصمیم میگیرن و میان ابلاغ میکنن، بعد انتظار دارن آشفتگی در اقتصادمون نباشه، انتظار دارن نرخ رشد اقتصادیمون منفی نباشه، انتظار دارن که امنیت سرمایه برقرار بشه.
خب
تو که با این گفتارت عملا میگی که تمام شرکت های وارد کننده درشونو ببندن، هر کس بره چیز دیگه، هر کس بره خودرو بره دیگه، واسه شرکت به چه درد میخوره؟
البته
مالیات میگیری.
البته دکتر موضوعم شاید به این سادگی که شما شروع میکنید ما نمیبینیم. ببینید یک نکته ظریف در اینجا هست و اونم این هستش که اولا که ما الان مواجه هستیم، حالا فرض کنیم که الان آیین‌نامه ابلاغ شده باشه، الان فعلا که ارزش نیست چون به صراحت میگه باید ارز مورد نیاز این خودرو به تایید بانک مرکزی برسه، فعلا خود این یه ابهام بزرگه.
نکته دوم
بخش عمده از آنچه که شما اشاره کردید رو هم من شنیدم و دیدم، هم جناب علی مطلع هستید و هم شنوندگان ما که رئیس جمهور منتخب های دکتر پزشکیان در رقابت های انتخاباتی فشرده که وجود داشتن یکی از محورهای مهمشون خودرو بود که بخش زیادی از آنچه که شما اشاره میکنید رو ایشون بهشون معتقدن، یعنی ایشون به عنوان رئیس جمهور منتخب معتقدن محوری که شما اشاره کردید باید پیگیری و اجرایی بشه و بسیار امیدواریم الان اونچه که اتفاق میفته با این رویکردی که الان از آقای رئیس جمهور سراغ داریم که دارن به جد دنبال میکنن در چینش و ترکیب تیم اقتصادی خودشون در دولت جدید، این رو این چشمانداز رو چطور میبینید که ایشون معتقده که شایسته مردم ما؟ دیدیم دیگه به صراحت و خیلی غبراق میگن که شایسته مردم ما خودروی نوعه نه خودروی دست دوم. این صحبت های رئیس جمهوره.
بله من تو مناظره هم با اون دوست نمایندگانی که سینه چاک خودروی دست دوم بودن عرض کردم آخه شما چجوری تو سال گذشته شعار سال بود جهش تولید، افزایش تولید، آخه چجوری شما خود رو در واقع توی سالی محور اساسی سال این بودی که ما تولید رو افزایش بدیم؟
خب
شما بیا برو موانع تولید رو برطرف کنید.
خب فرمایش رو قبول دارم ولی یه نکته رو میخوام نگاه بکنیم. ببینید هر کدوم اینها در جای خودش جای بحث داره، مطابق مسائل متعدد رو شاید هر کسی از یه زاویه که با شروع برو میشه حل میکنه. ما داریم از جنبه میبینیم که راه حل مطلوبش چیه.
مسئله اینه که من میخوام یه چیز رو شما در واقع به شنوندگان عزیزمون که هر کی میشنوه اینو متذکر میشن، بعضی از مقامات مختلف در این نظام حکمرانی منظورم دولت و مجلس و بقیه جایی که تصمیم میگیرن به جای اینکه علت یک بحران رو برن پیدا کنن و اون رو حل کنن معلول رو نگاه میکنن یه مشکل جدید خلق میکنن. آقا خود رو کمبود داریم، بگه چجوری میتونیم کمبود رو برطرف بکنیم؟ خب شما بلاهای مختلف سر صنعت خود رو آوردید، دست و پای این صنعت رو همه جوره بستید، بگه که این کیفیت نداره. من توی یه مناظره اینو تکرار میکنم با یه نماینده مجلس که میگفت این خود ایران خود و سایپا در واقع از خود و سازی ما کلن حلبی سازن و اردازه مرد میسازن. گفتم اتفاقا در صنعت خود روی ما مهندس و مدیر لایق تا دلت بخواد هست، به کارش گرفتی یا شما نماینده مجلس وزیر مملکت رو گروگان میگیری که باید استیضاحش میکنی که باید فلان فامیل فلان جا هیئت مدیره باشه؟ خب چرا خودروسازی ما خصوصی نمیشه؟ چرا تجارت ما آزاد نمیشه؟ آقا همه دنیا پذیرفتن تجارت خودرو و تجارت های دیگه از نظام غیر تعرفه‌ای که مجوز میخواد به نظام تعرفه‌ای تغییر بکنه. آقا این بازار کشش داشت طرف میتونه بیاره. شما میگه مشکل منابع ارزی داریم، میگه آقا ایرانی های خارج از کشور میتونن تامین ارز بکنن، میتونن اقدامات دیگه ای انجام بدن بابت این. خب ببینید من میخوام بگم که حالا امیدوارم دولت 14 به این مسئله به این شکل نگاه بکنه، اگر مشکلی در کشور وجود داره حتما در اون بخش خصوصی ما، متخصصین ما، اصناف ما، اتاق بازرگانی ما، دانشگاه های ما حضور دارن، بپرسید ازشون. آی دولت مردی که چند وقت میای پشت یه میز میشینی بعدم میری، یه روز تو مجلسی، یه روز تو دولتی، یه روز تو یه قوه دیگه هستی، اون بخش خصوصی کاسبیش سر جاشه، اون سالها داره اون کار انجام میده. خواهش من اینه بپرسید. اگر دولت آقای پزشکیان میخواد موفق بشه یک راهکار مهم داره، اونم اینه که برای هر کاری قبل از اینکه بیاد در واقع اعلام بکنه، لایحه تنظیم کنه، آیین‌نامه تنظیم بکنه، صدا کنه بخش خصوصی رو، صاحبان کسب و کار رو ازشون راهکار بگیره و طبق اون چارچوب ها عمل بکنیم.
این که
آقای بلند مدت ما تضمین میشه، تولید ما به سامان میشه، تجارت ما به سامان میشه، رفاه مصرف کننده هم تامین میشه.
حالا این چیزی که
شما
حالا ما یک چیزی که شاید میشه گفت یه تفاوت عملگرایانه رو میتونیم تصور بکنیم از بیانات و اقدامات اخیر این هست که بالاخره ریل کشور به این سمت داره تغییر جهت میده که باید نهادهای موجود، به هر حال من تصورم از ذهنیت آیلشمون این هستش که به شدت ایشون آدم ساختگرایی است، یعنی به دنبال اینه که وقتی میگیم بخش خصوصی و یا میگیم واردات خودرو، سوال اصلی اینه که ببخشید انجمن واردکنندگان خودرو در این مملکت چه کار است، شرح وظایفش، مسئولیتش. آقا ببخشید شما بالاخره 2000 سرمایه دارید، حالا اگه نگیم چند هزار میلیارد، شما اینجا چه نقشی دارید از نظر حقوقی و نظرتون در این باره چیه؟ من فکر میکنم این داره اتفاق میفته آیتور.
ولی
آره عرض کردم تصور غالب این هستش که داره به این سمت این تغییر ریل شکل میگیره، ولی نکته اصلی من همچنان بی جوابه. شما فکر میکنید که پیشنهادی که یکی از مهمانان امشب دادن، واردات بدون انتقال ارز از طریق ایران یعنی خارج از کشور، یک فرض ممکن و نزدیک به اجراست یا اینکه نه؟
نه، این به نظر من هم قابل اجراست، منتها مشروط به اینکه در یک کانال مشخص اتفاق
اون کانال چی هست؟ مبهم نگیم.
الان شرکت تولید کننده مثلا شرکت وارد کننده ما میخواد یه کالایی رو بیاره، یه خودروی رو بیاره، با اینکه مرکزی تخصیص ارز نمیده، خب میگه که شما تخصیص ارز نمیده اشکال نداره، به من اجازه بده من از این کانالی که میتونم بیارم. اون شرکت های متخصص در اون چارچوبی که میتونن با اون منابع ارزی ایرانی های خارج از کشور مرتبط بشن، بتونن از اون اجازه داشته باشن از اون ارز استفاده کنن، میتونن واردات انجام بدن.
پس شما متفقید؟
من خودم شخصا دارم میگم شرکت من گفت من تا 200,000 خودروی سواری رو نو میتونم براتون تضمین بکنم بیارم.
آفرین. و بدون این که بخواد از بانک مرکزی
نه میگه آقا من که منبع ارزی مثلا داخلی نیست، من خودم بیزینس دارم تو خارج از ایران هستم، دلم میخواد این بیزینس رو میتونم برای ایران فعال کنم. ببینید این موانع رو باید برداری.
بسیار خوب آقای شجاعی،
حالا که نیست که منی که تخصصم این نیست بیام بیفتم توی یه بازاری که در واقع عده دارن کسب و کار میکنن. بله، اجازه بدید شرکت هایی که کارت بازرگانی دارن و در حوزه کارشون در واردات خودرو هست، اونها با این سرمایه‌گذاران محترم ایرانی مرتبط بشن و
آقای دکتر شجاعی دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، پای حرفتون هستین دیگه؟
بله.
ما این جمله شما رو که همه مردم شنیدن و در رادیو اقتصاد هم ثبت شد، ما این رو با مقامات دولت 14 هم دنبال میکنیم.
من یک چیزی رو میخوام اگر فرصت داشته باشم عرض بکنم.
خب خیلی خوب ببینید، شما حرف مهمی رو میزنید.
یه جایی رو میخوام بدم به شما، فقط یه جمله کوتاه. من خواهشم اینه که اقتصاد کشور سالها به واسطه فقدان نگاه درست به تولید و تجارت دچار آسیب شده. دولت مردان به جایی که بشینن تو اتاقای دربسته تصمیم بگیرن، خواهش من میکنم نگاه کنید از بخش خصوصی، از کسب و کارهای مختلف، از اتاق بازرگانی، از اصناف مختلف صدا کنید، پیش از هر تصمیم گیری از اونا بخواید و با مشورت با اونها اقدام بکنید. اینجوری اقتصاد اون پویا پایدار و با رشد مواجه خواهد بود. با این تلاطم ها ما با در واقع ایجاد یه بحران جدید نمیتونیم بحران قبلی به حل بکنیم، بعد بحران ها رو بیشه ای حل بکنیم.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما منتظر میشیم، چون از سمتی هم حالا در میانه خبرها البته دیدم که قرار هست که شورای راهبردی انتخاب از کابینه بتونه صحبت بکنه و دیدگاهشو بگه. اونجا بخش خصوصی رو فرا خوندن و همین نهادهایی که دارید اشاره میکنید. به نظرم میرسه که حالا توی خبرها دیدم که امشب 21:50 دقیقه بعد در شبکه خبر دکتر ظریف حاضر شدن که گزارش رو دارن در این رابطه میدن. ما بسیار امیدواریم به تحقق آنچه که شما اشاره کردید. از جانب شما هم موضوع رو دنبال میکنیم. ما فقط میتونیم خدافظی کنیم.
خودروی دست دوم، خودروهای کار کرده، بگم که اگر دقت به این موضوع برخورد نشه، به شکل حرفه‌ای برخورد بشه، ممکنه برای یه مدتی تعداد خودرو کار کرده بیاد و قیمت‌ها هم یه تغییری بکنن، اما به سرعت ما با یک بحران مواجه میشیم، اونی که خودروهای کار کرده نیاز به قطعات دارن، یعنی قطعات رو نمی‌تونن تعمیر بکنن.